الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با انواع تعاملات و آیات و روایات بود. چندین نوع رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم، فکر میکنم به نوع هفتم رسیدیم. نوع هفتم اینه که در روایات مصداقی از مصادیق آیه رو بیان میکنن، یعنی امام در حقیقت عنوان میکنن که این مصداقی از مصادیق این آیه است. نوع هفتم با نوع ششم تفاوتش این بود که ما در نوع ششم گفتیم امام مراد جدی آیه رو میگن، که مراد جدی قابل تعمیم و توسعه نبود، اما در نوع هفتم امام مطلبی رو که بیان میکنن از باب اینکه این مصداقی از مصادیق آیه قرآنه دارن مطرح میکنن. پس گاهی از اوقات روایات فقط به ذکر مصداق و بیان نمونه هایی از آیه اشاره میکنن. البته خب بعضی از اینها تقریبا سلام علیکم صراحت داره در اینکه امام میفهمن این مصداقه، بعضی صراحت نداره، ظهور داره، حالا بعضی از ظهورش به قرینه داخلیه، بعضی از ظهورش به قرائن خارجی. آه اینجا هم که جاست، نه اینجای هم جاست. بسیار خوب، ما در اون جایی که عرض کردیم مراد جدی است، وقتی بگن مراد جدی آیه اینه، دیگه ما غیر از اون موردی که امام تعیین کردن دیگه نمیتونیم بگیم آیه شامل میشه. ولی در اینجا که ذکر مصداق کردن، خب ممکنه مصادیق دیگه ای داشته باشه. بله دیگه، چون مصداق رو فقط ذکر کردن، آیه خودش عمومیت داره، عمومیت داره، فقط ما میفهمیم که این فرد یه مصداق واقعی است. مصداق واقعی است یعنی به هر حال تردید نمی کنیم در مصداق بودنش. حالا من یکی دو تا مثال بزنم چون میخوام سریع‌تر رد بشم، مثال رو کم میزنم که تو یکی دو روز آینده این بحث رو تمامش کنیم. ان عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سالت ابا عبد الله عليه السلام ان رجل حلف ان ينحر ولده قال ذلك من خطبات الشيطان. از حضرت پرسید ان رجل حلف ان ينحر ولده، کسی قسم خورده که فرزندش رو نحر کنه. حضرت فرمودن ذالک من خطوات شیطان. این آیه قرآن که خدا فرموده لا تتبعوا خطوات شیطان، حضرت میفهمن ذالک من خطوات شیطان، این از خطوات شیطان است. این به عنوان یه مصداقی برای خطوات شیطان، به هر حال آدم قسم بخوره که سر بچه‌شو ببره. برهان جلد 2 صفحه 173. روایت دیگه عن منصور ابن حازم قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام اما سمعت به طارق ان طارق کان نخاسا بالمدینه فأتى ابو جعفر فقال یا ابو جعفر انی حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال له یا طارق ان هذه من خطوات شیطان. حضرت فرمودن این از خطوات شیطانه، این قسم و سوگندی که خوردی. آره اینایی هم که آوردم در ذیل همین آیه قرآن ولا تتبعوا خطوات شیطان، ایشون میفهمن خب چون توی آیه که نداشت تو این روایت که نداشت که استناد به آیه باشه، ولی اصلا خطوات شیطان اصطلاح قرآن دیگه، اصطلاح قرآنی که خدا در چند جای قرآن فرموده لا تتبعوا خطوات شیطان. خب امام میفهمن که این موارد، این حلف و قسم خوردن ها از خطوات شیطانه. حالا نسبت به اون روایت قبلی ممکنه سوالتون این باشه پس چجور حضرت عبدالمطلب قسم خورد که بچهشو قربانی کنم؟ عبدالله نه نه میبخشید پدر بزرگ پیغمبر دیگه، حضرت عبدالمطلب دهمیشو برای خدا ذبح کنه که جناب عبدالله بود. پیغمبر فرمودن انا ابن الذبیحین، من فرزند دو تا ذبیحم، یکیش عبدالله بود یکیش هم که حضرت اسماعیل. حالا اونجا به امر خدا بود ولی این به قسم خود حضرت عبدالمطلب بود، جد پیغمبر دی. ولی حضرت میفهمن این نزانی که من خطوات شیطان، از خطوات شیطان. شاید دیگه از بعد از پیغمبر این مسئله نه شده و مثلا شاید قصهش فرق میکنه. البرهان جلد 2 صفحه 173، این دومیش اونجا بود. خب در این مواردی که امام ذکر مصداق میکنن گاهی وقتا مصادیقی که ذکر میکنن با مجموع آیات میسازه، گاهی وقتا مصادیقی که ذکر میکنن با مجموع آیات نمیسازه. به این عرضم دقت کنید، یعنی امام میخوان این قسم دومی که الان براتون مثال میخونم اینه که در حقیقت میگن اونی که در آیه هست یه مصداق، اون مصادیق دیگه هم داره. پس خداوند متعال در آیه یه مصداقی رو ذکر کرده، امام میخوان بفهمن برای اون مصادیق دیگه هم وجود داره. پس بازم ذکر مصداقه، اما ذکر مصداق گاهی وقتا اینه که آیه در حقیقت یک معنای کلی رو گفته، امام دارن یه مصداقی از اون رو میگن، گاهی وقتا آیه یه مصداقی گفته، امام میخوان بگن مصداق دیگه هم داره. دقت کردید؟ یعنی ما هر دو مدل رو در روایات در ذکر مصداق داریم. انا احده ما فی معنا قوله عز و جل کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، حضرت فرمودن الرجل یکسب مالا فیحرم ان یعمل فیه خیرا فیموت فیرفه غیره فیعمل فیه عملا صالحا فیر الرجل ما کسب مما کسب حسنات فی میزان غیره. این کذاله که یریهم الله و اعمالهم حسرات علیهم توی آیه و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا کذالک یریهم الله و اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارجین من النار. بعد حضرت در کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم میفهمن یه انسانی مالی رو به دست میاره، بعد خودش در راه خیر مصرف نمی کنه، از دنیا میره، وارثش میاد اونو در راه خیر مصرف می کنه، روز قیامت که میشه میبینه اموال او حسناتیست در صحیفه اعمال دیگران. حضرت میفهمن این یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، در حالی که اون که اصلا نسبت به وقال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا بود. یعنی امام میخوان بفهمن اون یوریهم الله اعمالهم حسرات علیهم در اون آیه یه مصداقه از حسرات قیامته، این یوریهم الله اعمالهم حسرات این مصادیق فراوان داره، یه مصداقش اون بود، یه مصداقه دیگهش اینه. پس اونی که در آیه هست یه مصداقه، یعنی خدا کذالک یوریهم الله رو بر مصداق خاص تطبیق کرده. آره دیگه، تبعیت کردن از مشرکین و این هاست. و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، چون اونایی که تبعوا اونا تبری جستن، اینایی که پیروی کردن گفتن اگه ما هم میتونستیم برگردیم در دنیا از شما بیزاری بجوییم کارو میکردیم. پس اینم باز خودش یه مدل ذکر مصداق دیگه، اما با این تفاوتی که عرض کردیم. این تفسیر برهان جلد 2 صفحه 173. آره این دو سه تاش پشت سر هم بود، شما مگه ندارید روی صفحه نمایش؟ از آدرس دیگه آوردید. خب خوبه دیگه، این آدرس هم آدرس خوبی. آره این آدرس هم آدرس خوبی. من اینجا نوشتم مورد سومی که تو همین نوع هفتم نوشتم، مورد اول و دوم هم گفتم، مورد سوم نوشتم گاهی در عمومیت آیه برای مصداقی تردید وجود دارد و امام اثبات میکند که از مصادیق آیه است. گاهی ما نمیدونیم اصلا این مصداق هست یا نیست، مرددیم، ولی امام داره تأیید میکنه که این مصداق آیه است. پس گاهی وقتا صرفا ذکر مصداقه، گاهی وقتا تعمیم مصداقه، یعنی میگن آیه یه مصداق گفته یه مصداق دیگه هم داره. گاهی وقتا موردی که مردد اصلا مصداق آیه هست یا نیست، اما میخوام بگم بله این مصداق آیه هست. الان همین روایت رو بخونم روشن میشه. ان محمد ابن مسلم ان احدهما فی رجل او صاحب ماله فی سبیل الله، یک کسی وصیت کردی که مال خودش رو در راه خدا خرج کنه. قال اعتل من اوصا بهی له و این کان یهودی او نصرانی، ان الله تبارک و تعالی یقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم. آیا کسی وصیت کردی که مالش در راه خدا داده بشه؟ حضرت میفهمن که در همون مسیری که وصیت کرده باید بدی، ولو چی باشه؟ ولو و این کان یهودیان او نصرانی، این کان یهودیان او نصرانی، یعنی وصیت کننده اگه یهودی یا نصرانی هست او وصیت کرده در راه خدا این عمل داده بشه، باید در راه خدا اون رو پرداخت بکنی. این که حالا وصیت کننده مسلمان باشه یا غیر مسلمان این مهم نیست، هر کس هر جور وصیت کرده باید به وصیتش عمل کنید. خدا فرمونده فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. بعد از اینکه شما فهمیدید وصیت چی، اگر تغییر و تبدیلی در وصیت انجام بدید، اسمش بر اون، گناهش بر اون کسی است که تبدیل کرده، تغییر داده وصیتو. پس فرق نمیکنه که وصیت کننده مسلمان باشه یا مسلمان نباشه. ما تردیدمون اینه که فقط ملزم به رعایت مفاد وصیت یک وصیت کننده مسلمانیم، یا اگر غیر مسلمان هم وصیت کرد ما ملزمیم که رعایت کنیم. البته قید این بود که فی سبیل الله، یعنی در راه خدا. میتونه حدیث ناظر به چیز دیگه ای هم باشه، البته احتمال اول احتمال ظاهرتره. یه بار دیگه من روایت رو بخونم. فی رجل اوصا به ماله فی سبیل الله قال اعتل من اوصا بهی له و این کان یهودیان او نصرانی. چی میفهمن؟ آره. احتمال دوم اینه که نه، اصلا وصیت کرده که به یه یهودی یا نصرانی بدید شما. یعنی تردید در اولا وصیت کرده فی سبیل الله، مثلا گفته به خاطر خدا به فلان یهودی کمک کنید، به خاطر خدا به اون نصرانی کمک کنید. حضرت میفرمان که و امکان یهودی یا اون نصرانی رو باید بدید بشه. این احتمال دومه روایت. احتمال دوم، ما احتمال میدیم مثلا یهودی و نصرانی سبیل الله نیست کمک کردن بشه. الان مثلا اگر یه کسی وصیت کنه که فی سبیل الله کمک کنید، یه فقیری از غیر مذهب خودتون باشه، فکر میکنید که این کمک فی سبیل الله، مثلا مسیحی باشه یهودی باشه، این اصلا سبیل الله نیست. امام میخوان بگن این هم ممکنه از مصادیق سبیل الله باشه. میگیم ما که بر اون آتش میخوام، لعنت میخوام، عذاب وبیل میخوام، ما که همه جا داریم نفرینشون میکنیم، بعد حالا از گرسنگی میمیره دلم براش بسوزه برم کمکش کنم، که اصلا سبیل الله نیست. حالا این که مؤلفه اون مورد خاص انگیزه خاص، حالا فرض کنید تألیف قلبم نباشه، اون سجاد به کی کمک کردن؟ اونا که یهود و نصارا نبودن، اهل سنت بودن. زله بنی ساعده ظاهر امام صادق بودن اولا، بعدش هم اونا اهل سنت بودن. اگه زله بنی ساعده و جریان اونو میخواد بگید، یهود و نصارا نمیدونم. نه تردید رو من دارم عرض میکنم، من اون مسئله فقهی رو عرض نکردم، من وجه تردید رو دارم عرض میکنم. یعنی ما گاهی وقتا تردید داریم که این از مصداق آیه هست یا مصداق آیه نیست. حضرت میفهمن بله اینم مصداق، فهمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین بدل. شما میگید این احتمال دوم از هر آره
کلا نکم استرابت نداره، او صاحب ماله فی سبیل الله، بعد حضرت میگن اینو وصیت برای هر کی وصیت کرده بده، این مثلا خود وصیت فی سبیل الله چون عنوان در باب وصیت دیگه.
آره منم اینطوری گفتم فی سبیل الله بده به فلانی دیگه، به او صابهی له حرس کردم. نه معنای اول این استراب شما نیست. چرا؟ چون اون وقتی میگه فی سبیل الله بدید، یه یهودی میگه فی سبیل الله بدید، نظرش دادن به مسلمان فقیر نیست، نظرش دادن به یهودی فقیره.
حضرت با سوال نمیخوره.
چرا میخوره؟ چون اوصاله. چرا؟ چون اصلا نیت یهودی مسلمان نیست. سبیل الله او حتما یهودیه، سبیل الله نصرانی حتما نصرانیه. او که گفته بدید به فی سبیل الله خرج کنین، منظورش از فی سبیل الله نیست که تو بری به یک فقیر مسلمان بدی، تو باید بری به یک فقیر یهودی بدی، به یک نصرانی یهودی، نصرانی فقیر بدی. این رو من به این جهت اون احتمال اول از هر میدونم، ولی خب احتمال دوم احتمال ظاهری است در روایت.
جایی که یک مسلمان بخواد مثلا متکفل تقسیم ارث یهودی و مسیحی باشه، اینم خودش استبعاد داره.
هیچ استبعادی نداره، برای ماها استبعاد داره. اونا با هم معاشر بودن، با هم اصلا همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب بود. ما ها میخوام همه شقی هم دیگه رو بگیریم دعوا کنیم به هم بپریم. بحث ارشاد یه بحثه، بحث امر به معروف و نهی از منکر یه بحثه، بحثی از شما حرفاتون رو زدید، بحثاتون هم کردید، کتاباتون هم نوشتید، حالا به هر دلیلی یه کسی براش روشن نشده، او هم در حکومت اسلامی جزیه میده، با شما همراه، مخالفت نمیکنه، مبارزه نمیکنه. حالت اینه که میگم الاحتمالن سیاه
و ما شک داریم که اگر یهودی نسل وصیت کنن که بدیم به یهودی های دیگه، شک داریم که واجب باشه بدیم به یهودی های نسل.
آره اصلا سبیل الله نیستن اونا. من عرض کردم اگه قرار ما برای ادیان دیگه، در ضمن این روایت هم اگه دقت کردید روایت صحیحه یا حسنه یا مصححه، سندش هم خوب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم، سند
دیگه هم حدیث دیگه هم داره به همون
سند. این سندش که خوب، البته ابراهیم ابن هاشم وضعی حسنه میدونن ولی وضعی مصححه به ابن ابن هاشم. یه بار دیگه بفهمید.
شما خودتون اصلا یهودی نصرانی وصیت کنید.
درست.
خب باید بریم یهودی نصرانی دیگه وصیت یک بار.
خب اون گفته فی سبیل الله. حکنید سوال این بود که اگر یه یهودی گفته فی سبیل الله اموال ما رو خرج بکنید، ما میتونیم به یه مسلمان فقیر بدیم یا نمیتونیم؟
نه بلا اون کان یهودی نازنی تردیدش توی یهودی نصرانی بدنه.
نه و این کان یهودیان او نصرانی یا موسی. یعنی موسی یهودی و نصرانی باشه. اگر موسی یهودی و نصرانی است گفته اعت فی سبیل الله، حالا این سبیل الله من مسلمانی که وصی او هستم، سبیل اللهی که من خرج میکنم، میتونه مسلمان فقیر باشه، من برم با پول یهودی مسجد بسازم، یا من باید برم با پول مثلا یهودی کنیسه بسازم، چون گفته سبیل الله او با سبیل الله ما فرق میکنه دیگه.
که برخلاف این بود
الان که ما داریم تو روایت رو میخونی فتوا. آها درست، چیه فتوا؟
گفتم اگر وسیع مسلمان باشه باید فی سبیل الله انده حساب کنه.
آه فی سبیل الله انده، اینو کی گفته؟ همه گفتن؟ پس این فتواش هم در بیاره چون مسئله مورد ابتلایی است. بخونید من که نمیبینم.
اشتر دو فیلم صالح کنه و غیر حرمی ها ما از مونون اشتر دو فیلم صالح کنه و غیر حرمی فتب تو الوسیعت و للحربی و امکان رحمی الا نکنه المسیح من نبیله خیلی از همه رحمید
و من هست حق الوسیعت لو من کنه رحمه اما زندگی خود همه مصالح
فهمید، همه مصالح و من القاضی من الوسیعت و کافر مطلقه و تسهل المفتد هم دیر فکرت این لا هم ها الا هم قبول هم جنب فل کسب
مفتد. بسیار خوب، ولی حدیث قشنگی بود. شما هم تایید میکنید.
ولی نما اسمه علی الذین یبدلونه است، یعنی اسم هست دیگه.
پس دیگه
اسمه یعنی مخزی حیفیه میگه اسمه علی حالا باشه نباشه اسم علی الذین یبدلونه حالا ممکنه اسم نباشه 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 نباشه
نباشه نباشه نباشه نباشه نباشه نباشه نباشه نباشه. یعنی همین که شما وصیت رو تبدیل کردید این خودش اسم،
یعنی خود آثارش و توابعش مال اون کسیه که تبدیل کنه، یعنی آثار وصیت اینجوری میفهمه.
البته آیه دیگه ای هم داریم دیگه، فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم فلا اسمن. حالا من ناظر به عمق بحثا نمیرم دیگه، ولی اسمش یعنی که تبدیل میکنه یا عمل میکنه،
یعنی برخلاف عمل میکنه، تبدیل میکنه به کار دیگه،
کار خوب.
کار مثلا این آقا گفته کنیسه بساز، میره مسجد
میسازه. اسمش با همینه که رفته مسجد ساخته ها؟
نه میگن تبدیل جایز علی قاعده، ولی بعد
اسمش میشه بر کسی که مسجد ساخته
صادق نیست. چرا؟ چون رفته مسجد ساخته با پول یهودی.
خب یا بعد دلونه نه صادق نیست؟
چرا
یبدلونه صادق؟ پس چرا صادق نباشه؟
وجود نداره خب.
اسم وجود نداره. یبدلونه هست ولی اسمی نیست. چرا؟ چون مسجد ساخته.
یعنی هر وقت شما تبدیل به گناه کردید، گناهش با شماست. یعنی این چیز مثلا قابل تأملی بود که خدا بفهمد؟ یعنی معلومه که هر وقت شما با پول دیگران رفتید گناهی انجام دادید که اویم نگفته گناه انجام بدید، گناهش با شماست. به او ربطی نداره.
اگه ثوابم کردین ثوابش باز
بشه. اگه ثواب کردین اشکالی نداره یا بدلون. فانما اسمه
نه اگه گناه داشت
بر کسانی که تبدیل کردن، ولی اگه گناه نداشت نه.
تبدیل مطلقه تبدیل که نیست. شما مثلا اون گفته حسینیه بسازین، شما رفتین مسجد بسازین، خب کار بهتر کردید شما. اینجا دیگه نمیگن اسمه علی الذین یبدلونه.
زبان اختیاری
ارادتمندم بفرمایید. سلام علیکم. این که ممکنه، ولی جناب غلامی باید تمام ادله با هم جمع جور بشه، سیره ائمه و پیغمبر دیده بشه. یعنی با یک روایت نمیشه نتیجه گرفت، ولی ممکنه گفتنش. چرا؟ به عنوان یک فرضیه بگیم اصلا مدل دین همین لا اکراه فی دینه، اما ارشاد واجبه، موعظه واجبه، امر به معروف و نهی از منکر واجبه، اما هیچ کس رو مجبور نمی کنن به تغییر دین و آیین. یعنی اسلام هیچ وقت مسیحی رو مجبور نمی کنه به مسلمان شد، نه جبر فیزیکی نه جبر اجتماعی. جبر اجتماعی یعنی انقدر اینا رو محروم و محدود بکنن که ببینن اگه بخوان یک زندگی راحت و آسایشمندی داشته باشن حتما باید مسلمان بشن، بلکه حقوق شهروندی برای همه پیروان ادیان، ادیان آسمانی یکسانه و همه اونها از مزایای یکسان برخوردارن. این فرضیه است، اما اثباتش نیاز به تتبع و تحقیق داره. چرا این فرض چرا نشه؟ وقتی شما کسی که یه مسلمان رفت مسیحی شد به دارش آویختید، خب یه مسیحی رو هم به دار می‌آویزه. شما وقتی به همکیشان خودتون رحم نمی‌کنین، به غیر همکیشانتون چجوری رحم کنین؟ اگه شما آزادی در عقیده رو قائلید، پس چرا یه مسلمان مرتد میشه میکشینش؟
جهاد ابتدای مخصوص احرامی نیست.
فقط میفهمید چون اونجا دلیل داریم این کارو میکنیم. نه من گفتید فرض میشه، نکنید من فقط در مقام فرضم، چون من تتبع و تحقیق تام نکردم تو این موضوع، استحضار ندارم. خب به هر حال اون دینی که میگه اگه کسی از آیین شما روی گردان شد بکشینش، ممکنه بگه کسی هم که آیین شما رو نداره اونم بکشینش. یعنی این دین درسته که چی؟ درسته. این که یه آیه بود، این همه نبود، ولی اینی که میفهمید درست آیه قرآنه. اما عرض من اینه که اون در فرضیست که هنوز حکومت اسلامی گسترده نشده بود، که در حقیقت مسلمان ها بخشی از اون دیار بودن، یهودی ها هم بخش دیگری بودن، ولی هنوز حکومت اسلامی سیطره پیدا نکرده بود دیگه. اونجا به هر حال میثاق رو هم میپذیرن. من اینطوری براتون مثال بزنم، یه وقت اینه که ما نسبت به یهود و نصارای موجود در کشور خودمون صحبت میکنیم، یه وقت در ارتباط با روابط بین الملل صحبت میکنیم. این آیه مال روابط بین الملله. روابط بین الملل یعنی شما با یک کشور مسیحی و یهودی، خدا نهیمون میکنه از یک مذاکره، معامله، عهدنامه دوستانه یا نه؟ لا ینهاکم الله، خدا نهیتون نمیکنه. این مال روابط بین الملله. ولی اونی که الان محل بحث ماست در ارتباط با مسائل داخلی یک کشوره، یعنی حکومت اسلامی که در یک سرزمینی تحقق پیدا کرد، نوع برخورد و رفتارش باید با کفار و مشرکین چجوری باشه. اونجا ممکنه یک کسی بگه یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین و اغلاظ علیهم. زمان حضرت چی شد؟
زمان امیر المومنین علیه السلام تو حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد.
نه، کجا گسترش پیدا کرد؟ شامات مگه دست کی بود؟ حضرت امیر که فقط بر عراق حکومت میکردن. به هر حال خیلی از حکومت اسلامی در اون زمان در اختیار حضرت امیر نبود، همونجا امت اسلامی چند پاره بودن دیگه. در زمان حکومت حضرت امیر این بود دیگه، اینطوری نبود حضرت بر همه قلمرو اسلامی حکومت نداشتن. اصلا اونقدر حضرت امیر در اون زمان خودشون میگن اما سعلیهم الخبر حتی جعل و نهورهم اغراض المنیه، اصلا بعضی ها در نماز خوندن حضرت امیر تشکیک میکردن. نه، در زمان حکومت حضرت امیر اصلا تمام حکومت دست حضرت نبود، بخشی از قدم رو دست حضرت بود، بخش دیگرش دست معاویه بود. حتی غیر معاویه هم دیگرانی در جای دیگه ادعا داشتن، خود طلحه و زبیر که مکه مدینه ادعا داشتن، تجهیز کردن، تمکین حضرت نبودن. حالا به هر حال آقای غلامی ما این بحث رو چون الان موضوع بحثمون نبود تتبع نکردیم، اونو باید تتبع بکنیم. فعلا موضوع تعامل آیات و روایاته، ولی خب اونم بحث خوبیه دیگه، همزیستی ادیان. یه عنوانی هست، عنوان حقوق بیگانگان. این عنوان یه عنوان حقوقی در حقوق بین الملل وجود داره که اصلا حقوق بیگانگان چیه. حقوق بیگانگان در حقوق بین الملل معناش اینه که اگه کسی در یک کشور دیگه زندگی کرد که تابعیت یک کشور دیگه ای رو داشت، چه حقوقی داره. بعد بعضی این حقوق بیگانگان رو تسری میدن به خب به لحاظ مذهب و دین، که حالا حقوق بیگانگان یعنی یهود و نصارا مثلا در امت اسلامی چه حقوقی دارن. چون اگر فرض کنید ما مبنای دولت یا مبنای تابعیت رو جغرافیای فکری و اعتقادی در نظر بگیریم، بعد بیگانگان اونهایی میشن که به هر حال تفکرشون با تفکر ما متفاوته. اونا تسری و تعمیم میدن تو این قضیه. کتابهایی هم نوشتن، هم پایان نامه وجود داره هم کتاب نوشتن، بعضیش با همین عنوان حقوق بیگانگانه. ولی حقوق بیگانگان یه اصطلاح در کلن حقوق بین الملل که به هر حال افرادی که تبعی کشور نیستن چه حقوقی در اون کشور دارن و کشورها چه وظائفی نسبت به بیگانگان دارن. اون یه اصطلاح، حالا اونها در حقیقت از این اصطلاح استفاده کردن و بیگانگان اینطوری هم بس کرد. خب اجازه بدید من دیگه این قسمت رو تمامش کنم، ولی سه مدل عرض کردم. اینایی که من دارم عرض میکنم استقصاء تام نیست، من حقیقتا برای همین بحث شروع میکنم همین تفسیرهای روایی رو خلاصه از یک تیکه خوندن و همینطور آیه به آیه میخونم میام جلو و همینطور استخراج میکنم. یعنی اینا تتبع میخواد، خیلی گشتن میخواد، سرج واژگانی هم خیلی اش جواب نمیده. همینطور من صفحه به صفحه و آیه به آیه تفاسیر روایی رو میخونم و از توش اینا رو استخراج میکنم. یعنی میخوام میگم تتبع هم خیلی ناقصه، چون خیلی میخونم اما بعد کل قرآن رو بخونی بعد کلن بیای اینها رو مدل بندی بکنه. ولی این بحث جای کار زیاد داره، خیلی نمونه های خوب و قشنگی پیدا میکنید و به نظرم میاد که اگر حوصله کنید حالا به صورت گروهی این کار تکمیل کنید کار قشنگ و خوب.
آیاتی که اهل بیت رو به عنوان مصداق آیات مشخص کنم به دمی مجموعی میشه
مصداق آیات چی میفهمه؟ این مسئله خوبیست، بهش اشاره کردید. ما میتونیم کلن روایاتی که در ارتباط با اهل بیت رو در یک بحث مجزایی تقسیم بندی کنیم. من دیروز به بخشش اشاره کردم که در بعضی از روایات به عنوان مراد جدی ائمه مطرح شدن، مثلا مثل ایان و انا. دیروز تشریف نداشتید شما بودید؟ مجازی بودید. که ایانا انا فقط ما مقصودیم امام میفهمن که اینا مراد جدی است. ولی یه روایاتی داریم که امام به عنوان مصداق ذکر میکنن که ما در اون روایات میخوام بگیم ازهر مصادیق اکبر مصادیق. من چون اونا خیلی فصل مفصلی از روایات بود راستش خواستم وارد نشم، ولی سوال شما سوال خوبی است و جای پرداختن داره. گاهی وقتا امام میفهمن اینا اصلا در مورد ما ناظر شده. نکنید اون روایت اگه الان بخوام به صورت کلی بگم، بعضیش ناظر به شأن نزوله و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، اما معناش نیست که این آیه فقط منحصر در ماست و در دیگران نیست. ولی بعضی از اونا که شأن نزوله میخوان بگن انحصاره، چون آیه انحصار میفهمونه. اما مثل انما ولیکم الله آیه ولایت که عرض کردیم دیگه این نمیتونه تعمیم داشته باشه، این پروندهش باز باشه به غیر معصومین. حالا به غیر امیرالمومنین پروندهش بازه، ولی به غیر معصومین نمیتونه امید داشته باشه. ولی شاید شأن نزول من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بتونه امید داشته باشه. این بحث ما در شأن نزول مطرح کردیم که آیا مورد مخصص میشه یا نمیشه، اما میتونیم اختصار فقط به شأن نزول پیدا کنه یا بگیم این تعمیم داره و کلیت داره. پس بعضی از روایات ناظر به شأن نزولن که مصداق رو ائمه مطرح میکنن. بعضی از روایات ناظر به مراد جدی هن، بعضی از روایات ناظر به اکبر و ازهر مصادیق هن، ولی بازم جای کار داره چون روایاتش خیلی فراوان و متنوع، ولی بعضی از اونها ناظر به اکبر مصادیق هن. این تفسیر البرهان در مقدمش یه فصلی آورده که هر جا مؤمن و اینها گفتن ما ایم و هر جا کافر و اینها گفتن دشمنان ما هستن، مثلا یه فصلی روایاتش هم آورده اونجا. خب اگر روایاتشو بیاریم بعد براتون این قضیه رو توضیح بدم. همون اوائلشه، هنون عرض میکنم باب ده رو بیارید ببینیم. نه این باب 11 را آوردید، این باب خوبیه ولی ربطی به بحث ما هم نداره. حالا اون اینا کنید، ما یه دسته روایات اینطوری داریم: قال کتب ابو عبدالله علیه السلام الى ابو الخطاب بلغنی انک تزعم ان الخمر رجل و ان الزنا رجل و ان الصلاح رجل و ان الصوم رجل و لیس کما تقول نحن اصل الخیر و فروعه طاعت الله و عدونا اصل الشر و فروعه معصیت الله. این مطلبی که حضرت فرمودن، این که تو فکر میکنی خمر مرد، زنا مرد، صلات مرد، صوم مرد، این حرفا نیست. حالا من روایت بعد رو بخونم بعد میگم البرهان رو بیارم. ما روایاتی داریم در ذیل آیات که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات حضرت امیره، فحشا ابی بکر، منکر عمره. بعد تمام آیات مختلف قرآن همه اینها رو میگن، اینا افرادن. هر وقت مثلا کلمه صلات میاد یعنی حضرت علی، هر وقت فرض میکنیم زنا میاد یا فحشا میاد یا منکر میاد یعنی اونا. یه روایاتی داریم توی این مقوله هست که اینجا حضرت میفهمن تو هم چیزی توهم کردی، در حالی که اینطوری نیست. این چه خمر رجله، به خاطر این اینها مثل ابوالخطاب و اینها، اینا الان تو دست و بال خیلی ها هست میخونن. ابوالخطاب و اینا، اینا تقریبا رفته بودن به طرف اباحه‌گری، مثلا نماز، نماز از تعلی نماز که این که الله اکبر این حرفا نیست. خمر که میگن یعنی از ابوبکر و عمر، فجتن با رجسمن الانسان که میگن یعنی اینا، یعنی همه اینها به قول آیه صد میفهمن همه رو به یک چیزای لامفهومی تفسیر کردن و تعبیر کردن، اصلا محتوای دین رو از شریعت خالی کردن، تقریبا رفته بودن تو سمت اباحه گری. روایت بعدی هم اینه: لا تقولوا فی کل آیتن هزار رجل و هزار رجل من القرآن حلال و منها حرام و منها نبع ما قبلکم و حکم ما بینکم و خبر ما بعدکم و هاکذا. یعنی میخوام بگم بعضی از روایاتی هم که در ارتباط با شأن معصومینه این مدله، یعنی مدلیست که میگن صلات حضرت امیره. حالا خواستید شما سوره عنکبوت رو بیارید، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. درست، ممکنه البرهان همون البرهان رو بیارید بازش کنید. آره اینجا یکیش اینه که قال ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله فنه کلام والفحشاء والمنكر رجال و نحن ذکر الله و نحن اکبر. ما ذکر الله ما اکبریم، فحشاء و منکر هم رجالن. این روایتش از کی بود؟ محمد ابن یعقوب کلینی هم مرحوم کلینی هم نقل کردن، علی ابن محمد، علی ابن العباس، علی حسین ابن عبدالرحمن، از سفیان الحریری، عن ابی، عن سعد الخفاف، عن ابی جعفر. بازم هست روایت دیگه هم داره. ابی بکر عمر هم دیگه صلات ذکر الله شما رو نهی میکنه از فحشا و منکر. و ذکر الله اکبر،
ما ذکر الله اکبر،
هم ما ذکر الله ایم هم ذکر الله اکبریم دیگه نبود. الان شما از البرهان رفتید بیرون.
خود کلمه ابوبکر ذکر شده توش؟
نه ابوبکر اون آره فلان فلان. خب حالا به هر حال از این روایات زیاد داریم، از این روایات زیاد داریم که حالا ایشون در مقدمش این روایات رو آورده، ولی باز همین روایات خودشون در تفسیر آوردن، یعنی آوردن روایاتی که میگه این رجال، این مردیه، این کیه، فلان بهمان و یعنی عملا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر که شما فکر کنید اگه نماز میخونید از فحشاء و منکر شما رو باز میداره، اینطوری نیست. گاهی وقتا هم جالبه بعضی از این روایات یه استدلال هایی هم تهش هست که یعنی اصلا اون معنا نمیتونه مراد باشه، معنای ظاهر بعضیش هم اینطوریه. خب حالا این که کمی رفتیم خارج از بس، ولی سوال شما سوالی است که می طلبه ما یکی دو جلسه مستقل نسبت به این بحث کنیم، یعنی واقعا روایاتشو بیاریم و ببینیم. چند گروه روایت داریم، ولی یه گروهش هم این گروه روایاته که همه اینها رو حالا ما اینا رو توجیه میکنیم، میگیم خب حقیقت صلات ولایت است و امثال این حرف هست، نه اینکه حالا نماز حضرت امیر باشه، یعنی به هر حال ما بدون ولایت نمازمون قبول نیست و اینا توجیه دیگه. یعنی مثلا یک کسی بگه نماز حضرت علی است، بگیم خب یعنی نماز بدون ولایت قبول نمیشه. این شما اون روایت رو پیدا نکردید که حضرت فهمن هرچی از مدح و خوبی و ایمان ما هستیم و هرچی هست عدو ما هست. این روایات که صلات نکنید، ما گاهی از اوقات اینی که به این عرضم دقت کنید، یه روایاتی داریم در برابرش روایات معارض داریم. این که حضرت به ابوالخطاب میگن تو فکر میکنی مثلا نماز مرد، فحشا مرد، منکر مرد، زنا مرد، اینا رجالن، اینا نیستن. درسته ما اصل کل خیریم، عدو ما اصل کل شر است، ولی اینی که در آیه قرآن گفته نماز نماز دیگه، زنا زناست، فحشا فحشاست، خمر خمره، اینا معانی دیگه ای نداره. یه وقت اینه که یه دسته روایات داریم، یه دسته دیگه روایات دیگه داره اونا رو نفی میکنه و این رو به یک تفکر داره انتساب میده و این احتمال رو تقویت میکنه که عده‌ای که خودشون یا ضد اهل بیت بودن یا جزء قالیانی بودن، مترودین ائمه بودن، اونا اومدن یه احادیث ساختگی رو در میان احادیث ما گذاشتن که خود حضرت هم اصلا اونا رو نفی کردن. خود ابوالخطاب کسی است که حضرت تردش کرده، نفیش کرده، اون هم خودش راوی حدیث بوده، به اصطلاح کلی روایت ابوالخطاب آورده تو مدارک ما. یعنی ما اگه ابوالخطاب رو نگاه کنیم، حالا عده‌ای میخوان هم ابوالخطاب هم یه جوری تطهیرش کنن، میگن نه اون هم آدم بدی نبوده، مثلا میگن تقیتن بوده. نکنید مفضل ابن عمر، عمر ابن شب، جابر جعفی، ابوالخطاب که منحرف بوده، اینها هم محل تأمل و تردیدن، اینا همشون محل تأمل و تردیدن. ولی خب این بحث داره. مثلا فرض میکنیم که جابر جعفی رو آی خویی میفهمن نه من از اصحاب سر میدونم، آی خویی میگن از اصحاب سر میدونم، اما بعضی از آقایان میفهمن نه جابر جعفی اصلا از اصحاب سر نبوده، یه آدمی بوده که میگه من یه عالم حدیث از امام صادق یاد گرفتم، به هیچ کس نمیتونستم میگم. تو کی بودی که به زراره هم نمیتونستی بگی، به محمد ابن مسلم هم نمیتونستی بگی؟ این عرضی که عرض میکنم آی صد تو بحوث میگم، میگن حمله ای از فقها و اصحاب ائمه، اونا نگفتن ما اینقدر حدیث از امام یاد گرفتیم فقط سرمون رو بردیم تو چه 70,000 حدیث گفتیم. اونا اصلا فقها و اصحاب ائمه بودن. بعد شما میگی من یه حدیث یاد گرفتم که به زراره نمیتونستم بگم، به محمد ابن مسلم نمیتونستم بگم. اینا یه ادعاهایی میکردن، آدمای مدعی بودن که ما یه چیزایی بلدیم، یه حرفایی بلدیم. حالا آیه صدر، اینا حرف آیه صدر دیگه، درست و غلطش ادعی به خاطر این حرفا با آیه صدر خوب نیستن، درست و غلطش به خودش. میگه اینا رو نمی کنید، اینا افرادی هستن که از وضوشون از امام سوال نمی کنن، از نمازشون سوال نمی کنن، مثل که اینا هیچ وقت تو وضو و نماز و حج و اینا مسئله ای نداشتن از امام سوال بکنن. یعنی اینا تو مباحث فقهی یا خیلی فول بودن و وارد بودن که مثل زراره میگه من 20 سال دارم مسئله حج رو از شما میپرسم هنوز تموم نشده. اینا هیچ وقت مثل که نه نمازشون، نه روزشون، نه حجشون، نه غسلشون، نه طهارتشون، هیچ وقت مثل که توی قصه ها مشکل نداشتن که از امام سوال کنن. هرچی از امام سوال میکنن تو همون مسائل مثلا معماگونه و خاص و امثال این حرف هاست. خب نمیشه یه مؤمن چی میفهم؟ روایت همینه؟ فمن البر التوحید و الصلاة و الصیام و کظم الغیظ و العفو عن المسیء و رحمت الفقیر و تعهد الجار و الاغرار بالفضل لأهله و عدو الظنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه فمن هم الكذب و البخل و النمیمه و القطیعه و اکل الربا و اکل مون. نه این نیست، حالا من فردا میارم. و الزنا و السرقه و کل موافق از آنی کمه. فکذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، دروغ میگه، غیبت میکنه، دروغ میپندارد، اونی که فکر میکنه با ما اهل بیته ولی اهل دروغ، اکل مال یتیم، اکل ربای، اینا فروع دشمنان ماست. یعنی ثمره نپذیرفتن ولایت ما بدی کردنه دیگه، دروغ گفتنه، و ثمره پذیرفتن ولایت ما اینه. خب بسیار خوب، وقتمون چی میفهمین؟ به هر حال ما خدا رو به خوبی از ائمه شناختیم دیگه، به کم عرف الله. یعنی انصافا اگر نباشه اون چیزی که ما از ادعیه و احادیث و اینها میدونیم، خب در شناخت خدا و توحید هم خیلی مشکل داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و